تولید که در نشست با تولید کنندگان و هماندیشی با تولید کنندگان این محاسبات ارزیابی میشه و در نهایت بازار تأمین خواهد شد. اما اینکه چرا ما در مقاطعی دچار کمبود میشیم و نیاز به واردات فوریتی پیدا میکنیم و تأثیر این فوریت واردات بر تولید چه خواهد بود، موضوع این برنامه ما هست.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اولین مهمان این برنامه آقای دکتر یدالله سهرابی هستن، از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سهرابی سلام به شما.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر شریف نیا و مخاطبین او برنامه شما.
ممنون از اینکه همراه ما هستید جناب دکتر سهرابی. من مقدمه ای که بیان کردم خدمت شنوندگان عزیز، بالاخره محاسبات و ارزیابی میزان مصارف در کشور از نظر دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک، کالاهایی از این دست که کالاهایی هستند اساسی دو حوزه سلامت با نظام سلامت و محاسباتش، میزان مصرف، حالا حتی با توجه به اینکه در فصول خاصی ما ممکنه که پیک مصرفی یا افزایش مصرف، حد اکثر افزایش مصرفی داشته باشیم، این همه قابل محاسبه هست. واقعیت این که چرا ما در مقاطعی دچار کمبود میشیم، به جز مقطع زمانی مثل همگیری کرونا که خب دنیا این مشکل رو داشت، مقاطع دیگری که ما حالا توجیهش رو از توی مسئولان با عنوان تأثیر تحریم ها و مواردی از این دست شاهد هستیم، چرا این اتفاق میفته؟ مگه ما واقعا در نظام سلامت اداره کل برای هر یک از این موارد، سازمان غذا و دارو و خب پیشبینی های خاص با توجه به اینکه مشتری اصلی هم خود دولت هست و بیمارستان دولتی هستن که بیشترین تامین کننده محتاج سلامت هستن؟
ممنون و متشکرم. همچنین که فرمودین، خب به هر حال یک آمارنامه صحیح و جامع و کامل میتونه کمک کننده باشه که ما دچار واردات فوریتی نشیم. دوره اطلاعات و داده ها و دیتا هست و هر چقدر این داده ها و اطلاعات دقیق‌تر، منظم‌تر، برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر خواهد انجام شد. همونجوری که فرمودین، نظامات تولید، نظامات واردات مواد اولیه، نظامات توزیع و پخش و نظامات عمومی مصرف تهیه، همه اینها میتونن دست به دست هم بدن و سر سینرژیست و خوبی رو هم داشته باشن که بتونیم اون آماری که برای تولید داشته باشیم برنامه‌ریزی دقیق و درستی داشته باشیم. البته عوامل دیگه هست که فرابخشی و بینبخشی هست، همسایی بین حلقه‌های مؤثر و دخیل در زنجیره تأمین، چه عوامل درونبخشی، چه عوامل بینبخشی، چه عوامل فرابخشی، اینها هم تاثیرگذار هستند و باید اون هم مد نظر قرار بگیره. یکی از بحثایی که خیلی بحث مهمیه قیمت‌گذاری دستوری هست که ما رو با مشکل فوریتی مواجه میکنه، یعنی احسا شدن قیمت باقی و سعی دارو و تجهیزات و ملزمات پزشکی اگه اتفاق بیفته ما دچار واردات فوریتی نمیشیم که خودش آثار و تخریبی بسیار زیادی داره و صنعت کشور و تولید رو متحمل هزینه زیادی میکنه.
حالا آقای دکتر، اینجا یه محاسبه در واقع میشه مقایسه اقتصادی انجام داد. ببینید، حالا قیمت گذاری دولت و یک مبنایی داره، اگر که ارز تخصیص داده باشه اون ارز ارز نیمایی هست حالا یا ارز ترجیحی بوده، در هر صورت اجزایی که ارز بهش تعلق میگرفته، یارانه که داره دولت تو این بخش، سوبسیدی که داره پرداخت میکنه، اینا بالاخره قابل محاسبه است و یه قیمتی برای اون کالای مورد نظر اگه مثلا دارو باشه تعیین میشه. در مقایسه ما میبینیم که خب وقتی که صرف نمیکنه برای تولید کننده با اون قیمت گذاری دستوری محصولشو بده به بازار، در نهایت کمبود ایجاد میشه، ذخایر به انتها میرسه و دولت مجبور میشه اونجا یه کالایی رو وارد بکنه. همون واردات باز باید بهش ارز تخصیص پیدا بکنه و اینا یک محاسبات اقتصادی داره که با این پیشرفت علوم از نظر مبنای محاسباتی اونم برای نظام سلامت قابل احصا هست دیگه، یعنی واقعیتش اونجا ممکنه حتی ضررش بیشتر از این قیمت گذاری دستوری باشه.
کاملا درست میفهمید. نکنید که همونش که مستنزایی، وقتی ما داروی رو و یا تجهیز و ملزمات رو وارد میکنیم به تبعش داریم بیکاری رو وارد کشور میکنیم و وقتی تجهیزات و ملزومات پزشکی رو و دارویی رو در این صادر میکنیم به طبعش بیکاری رو در این صادر میکنیم. مثل مثلا بسیار مهمی که باید من توجه داشته باشیم با توجه ساختار متنوع پویا و خوبی که ما داریم که سالها با زحمات کشیده شد از افتخارات ما صنعت تولید دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به ساختار دانشکده‌های داروسازی که 27 دانشکده داروسازی تأسیس شده در حدود 32,000 داروساز فرهیخته و به نظام پزشکی کشور هستند و حدود 7,000 دانشجوی سایه قرعه داشت این دانشکده دارن تحصیل میکنن. از هیئت علمی که مستنظر افتخار زیادی برای کشور و ارمغان آوردن متوجه مقالات و کارهای تحقیقی یک پنج شرکت دارویی پروانهدار تولید داروهای انسانی و تعداد 1,000 تا کارخونه تجهیزات و تولیدات مصرفی و غیر مصرفی و دانشبنیان کارآگاه از حوصله این فاصله کوتاه بگذاریم و بحث مفصلی داره و 67 شرکت پخش سراسری با این ظرفیت همیشه که فرمودی این ساختار زیربنده صنعت داروسازی و تولید کشور نیست ما دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکیمون رو به فوریت وارد کنیم و همونجوری که مصدقید وضعیت کشور رو و صنعت کشور رو متحمل هزینه های زیادی خواهد شد. فکر میکنم حضرت عالی از وارد فوریتی منظورش دارو و تجهیزات نیست که ما قبلا تولید میکردیم و میتونیم تولید کنیم و توان تولید شدیم با توجه به مشکلات همون که خدمت گفتم گمرک و به هر حال سمت و بانک مرکزی و بانک‌های عامل و برنامه بودجه ما رو به رسیدیم که این عدم همبستگی وجود نداشته باشه ما رو وارد شدی که به سمت فعالیتی بره و آثار تخصیصیش رو و صنعت و عوامل جانبی صنعت صنایع بسته‌بندی و مواد جانبی هستن به توشینی و کارخانه‌های تولید شیشه و پلاستیک و عواملی که در تولید دارو تخصیص هستن مشکلات و چالش‌هایی براش به وجود بیاره. اگر یادتون باشه بحثی که آنتی‌بیوتیکایی که با یک سوم حجم وارد شد
بله.
با دو برابر قیمت فروخته شد بعدم دستور ریکالش رو دادن ولی آثار تخصیصیش برای شرکت‌ها
جمع‌آوری شد بله
بله کاملا مونده.
حالا شما فرمودید که منظور ما همین کالاهایی است که قبلا تولید می‌شده، مگه واردات فوریتی میتونیم برای کالاهای وارداتی هم داشته باشیم؟ خب اونا دیگه بالاخره اگر که یه کار صرفاً وارداتی هست دیگه اندازه محاسباتی میزان واردات سالانه اش حالا با یه مقطع زمانی مختلف کاملا باید مشخص باشه دیگه. توی همچین شرایطی هم باز واردات فوریتی داریم ما؟
اگر دچار مشکل بشیم و حال اسمش پیداست دیگه و باید به فوریت اون رو وارد کنیم چون در حال استراب و کوچکترین توقف در مسیر تولید و
بله.
تامین دارو به سلامت مردم آسیب خواهد رسوند. خب خودشون مستحضری که ما توان تولید دارو در کشور پیش از بمونیم برابر نیاز کشوره.
بله.
با توجه به این مسائلی که الان پیش اومده و عدم همافزاری که بین حلقه‌های مؤثر و دخیل در زنجیره تامین هست که خدمتتون عرض کردم بحث گمرک اداره صنعت معدن برنامه بودجه بانک مرکزی بانک‌های عامل که اینها همه اینها باید بیان پای کار تا اینکه دارو در زمان خودش در جغرافیای زمان خودش
بله تامین بشه. اجازه بدین با توجه به اینکه آقای سهرابی جان دکتر شریف نیا هم همراهیشون رو داریم با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. شما هم خوش کنم شنونده باشید اگر که جای نیاز بود اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر شریف نیا عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز که از اعضای انجمن اقتصاد داروی کشور هستن. جناب دکتر شریف نیا سلام به شما.
منم سلام از جناب خدمت شما خانم عربی و شنوندگان عزیز در خدمت
هستم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. رفتیم سراغ موضوع واردات فوریتی که در مقاطع زمانی مختلف برای رفع کمبودها تو حوزه تامین دارو، تجهیزات پزشکی، حتی شیر خشک ما اخیراً شاهدش بودیم و ما اگر که این واردات فوریتی رو براش تولید کننده داشته باشیم می‌خوایم آثار چنین تصمیم گیری هایی رو بررسی بکنیم و اینکه واقعا راه حل جایگزین چه هست آقای دکتر شریف نیا، آثارش بر تولید چه خواهد بود؟
ببینید در مورد واردات داروهای فوریتی همونطور که از اسمش مشخصه در شرایط فوریت و فورس ماژور انجام میشه. به صورت کلی قاعدش اینه که در یک در واقع بازار دارویی که همه چیز استیبل باشه، هم از بانک مرکزیش هم از سازمان توسعه تجارتش بانک های عامل بیمه ها و غیره، قاعدتا اینه که مواد فوریتی نباید خیلی در یک بازار دارو پیش بیاد و در واقع نیاز بازار در واقع از طریق واردات فوریتی فراهم بشه. ولی خب بالاخره مواردی که وجود داره این موضوع در واقع حالا در دنیا به عنوان واردات موازی گفته میشه. واردات موازی در دنیا به چند دلیل انجام میشه، مثلا که بعضی از موارد در ایران مشابه هم هست. به عنوان مثال، مثلا وقت زمانی که یک کارخانه دارویی به هر دلیلی نمیتواند تولید بکنه، این دلایل میتواند دلایل کیفی باشد یا دلایلی باشد که در اثر مسائل اقتصادی. به عنوان مثال عرض میکنم، یک صنعتی حالا خط تولیدش مشکل کیفی پیدا میکنه و خطش تعطیل میشه و چون در واقع یک حجمی از تولید و مورد نیاز کشور توسط این کارخانه داره تامین میشه، خب به هر حال رگولاتور یا در واقع قانونگذار اقدام میکنه به دادن مجوز واردات داروی فوریتی یا به مواردی که ممکنه پیش بیاد نیاز بازار افزایش پیدا کنه. در دو سال گذشته خب بعد از کرونا به خصوص ما در واقع نیاز سروم در واقع محلول های تزریقی حجم که اصطلاحا سروم ها گفته میشن تقریبا دو برابر شد در کشور. خب این اختلاف نیاز قاعدتا باید از یک طریقی تا زمانی که تولید کنندگان جدید وارد بازار بشن یا تولید کننده ظرفیتش رو افزایش بده قاعدتا باید توسط واردات با صورت حالا فوریتی یا غیر فوریتی در واقع انجام بشه. یا موارد دیگه، مثلا از یه بدایل یه مشکل اقتصادی یه کارخانه اقدام به خرید ارزش رو نمیتونه بکنه یا تولید نمیتونه در واقع واردات ماده اولیه‌اش انجام بده، خب به هر حال این موضوع که منجر به کمبود میشه. واردات فوریتی یه راه دیگه‌اش میتونه باشه. این مواردی هم هست که خود کارخونه ها گاهن به دلیل اینکه به هر حال مشکلات تولید دارن، یعنی اصلا یک دارو تاثیر اقتصادی در تولید نداره، میاد خط تولیدش رو شیفت میده به سمت کالایی که سود بیشتری داره و ممکنه دوباره کمبود پیش بیاد. اینها مواردی که غالبا ما در ایران و بقیه جای دنیا مشترک هستیم. یه اصطلاحی که پارلل ایمپورت یا واردات موازی که عرض کردم خدمتتون در مواردی پیش میاد که یک در واقع رگولاتور یک تولید کننده یا یک وارد کننده یا چند وارد کننده تولید کننده داره و خب اینها در یک قیمتی میخواد اینها رو در رقابت بندازه، یعنی بیاره قیمت کالا رو برای مصرف کننده پایین. گاهن پیش میاد که از اقدام مثل واردات حالا موازی استفاده میکنه از کشورهایی که همون دارو رو دارن یا تولید میکنن یا واردات میکنن، اقدام به واردات مقطعی میکنه برای اینکه با قیمت پایینتر دارو رو وارد بازار بکنه و خب بتونه قیمتها رو بشکنه. ما مثالی که ما در ایران داریم، در 4-5 سال پیش یه بار در مورد انسولین این اتفاق افتاد. قلمهای انسولین تقریبا قیمتی که در ایران عرضه میشد نزدیک 4 یورو بود، با واردات موازی که حالا فوریتی که انجام شد به اصطلاح تقریبا از هزینه هر قلم 1-1.5 یورو کاهش پیدا کرد، یعنی باعث شد که هزینه‌های نظام سلام کاهش پیدا کنه. این مواردی که به هر حال باعث میشه سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت اقدام به واردات فوریتی بکنه. ولی یه نکته رو در نظر داشته باش، اگر در شرایط نرمال یک کشور باشه قاعدش اینه که تولید کنندگان و وارد کنندگانی که داروی سختی رو میارن اولویت باید داشته باشن. متأسفانه ما یه سیاستی هم داشتیم که گاهن مثلا یک تولید کننده اگر اقدام میکرد به تولید دارو کلا اجازه واردات سختی اون کسی که فرایند ثبت محور رو طی کرده رو جلوی وارداتش رو میگرفتیم. این منجر به این میشد که در مواردی که اون تولید کننده دچار مشکل بشه ما دیگه وارد کننده سختی مشخص هم نداشته باشیم و اقدام به واردات فوریتی بکنیم. و یه نکته هم در نظر داشته باشید، داروهای فوریتی معمولا عرض میکنم چون همه موارد اینجوری نیست، معمولا از بازارهای کشورهای دیگه جمع آوری میشن و خب به هر حال مشکلاتی توی زنجیره تامینشون، تو جمع کردنشون، اصالت کالا و غیره و ذلک دارن و به همین خاطر بهتر است که نیازه که بازار داروی کشور حتی در صورت واردات از وارد کننده سختی مشخص تامین بشه. ولی
یعنی وارد کننده همیشگی که سختی مشخص داره.
بله ولی خب عرض میکنم یه زمانی سیاست ما این بوده که یه تولید کننده می اومده کلاً اجازه واردات رو به وارد کننده نمیداد، یعنی گاهن ما یه قاعده داشتیم که با یه ظرفیت 5-10% با وجود تولید کننده به وارد کننده میدادن. این سیاست خب تولید کنندگان یه مقدار مخالفش بودن از منظر اینکه به هر حال ما باید حمایت از تولید داخل بکنیم پذیرفته است که جلوی این کار گرفته بشه. ولی این نکته رو نظر داشته باشیم که اگر به هر دلیلی این تولید کننده یا تولید کنندگان دچار مشکل بشن، به هر دلیلی، من میگم عرض میکنم مشکلات کیفی، مشکلات در واقع خطشون، مشکلات تامین ارز و غیره و ذلک، این در واقع مشکل پیش بیاد، سازمان غذا دیگه نمیتونه اون سختی بگه شما بیایید وارداتتون انجام بدید چون مسیر صد در واردات رو بسته. معمولا هم تولید کنندگان در دنیا اینه که برنامه‌ریزی میکنن، یعنی قرار یه حجم بازاری رو به بازار ایران اختصاص بدن، از ابتدای سال مشخص میشه. یک دفعه وقتی که کمبود اتفاق میفته ما به وارد کننده رسیم بگیم بارو کالاتو بیا، اون تولید کننده کمپانی مولتی نشنال دیگه اصلا ظرفیتی نداره برای بله. ایران بذاره بله. و این منجر میشه که مجبور میشن به سمت فوریتی بیان.
چقدر کار تخصصیه، یعنی واقعا فقط یه برآورد ساده محاسباتی نیست. حالا در ادامه من نظر هر دو بزرگواری که همراه ما هستین بیشتر جویا خواهم شد، اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه مخاطب خاص رو دارین از رادیو سلامت میشنوید. بخش بعدی رو خانم مرجان قندی تهیه کردن برامون، با هم شنونده هستیم و در ادامه گفتگو رو پی میگیریم با کارشناسان و صاحب نظران در این برنامه.
با توجه به قانون تامین داروهای خاص مصوب مجلس و دستورالعمل تامین داروهای خاص و نیز دستورالعمل تأمین داروهای فوریتی مصوب وزیر بهداشت، این داروها نیاز به ثبت ندارند. دکتر سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
همیشه که اگر جای ما فرصت پیشگیری باشه پیشگیری میکنیم. فراخوان زمانیه که در واقع میخواییم درمان ضروری انجام بدیم. یعنی شما در روال عادی این بود که یه شرکت داروسازی داشت تولید میکرد، محصولش هم مشکل نداشت، تولیدی هم بود، یه دفعه مشکلی به وجود اومد تو خط تولیدش، اصلا خواسته هم نبود، ناخواسته بود، یا مثلا یه دفعه شما میبینید مشکل انتقال ارز به وجود میاد برای یه محصولی. خب این رو میایم اول به خود تولید کننده میگیم چیکار میتونیم بکنیم کمکت کنیم، بگیم از یه شرکت دیگه ماده بهت قرضی بدن، یا کمک کنیم سریع ارزت رو حواله کنیم، بانک مرکزی کمک کنه در واقع تخصیصت رو سریعتر بده، تامین سریع انجام بشه، اینا رو انجام میدیم. اگر حل شد که میگیم خودش تولید میکنه میاد تو بازار، اگه حل نشد شما اگه بخوای ثبت کنی مجوز ثبت، ببین فرق فوریتی با ثبتی چیه. ثبتی شما باید بری اطلاعات و کارخونه تولید کننده رو برات بیارن، بعد ما بریم همکارمون کارخونه تولید کننده رو بازرسی کنن، تایید کنن، بعد محصولاتشو تک تک بیاره اینجا، پروانه بگیره، ثبت کنه و در واقع درخواست واردات کنه. فوریت اینه که ما خیلی سریع به صورت تسریع شده بررسی میکنیم، میگیم این مثلا شرکت فرض بفرمایید فلان توی فلان کشور این محصول رو داره، تاییدیه مراجع بین‌المللی هم داره، قبلا هم مثلا سابقه تو کشور ما داشته، بهش میگیم از این شرکت بردار بیار سریع، دیگه نیاز به بازدید از کارخونه و ارزم بودور شما اینکه تک تک محصولات رو ثبت کنه و پرونده هاشو بخونیم نداره، میاره آزمایشگاه، میره آزمایش کامل روش انجام میشه، تایید شد توضیح میشه. همزمان اگر نیاز بود مرحله ثبت دائمش، این ثبت موقت بهش میگن ثبت فوریتی.
داروهای فوریتی جزء داروهای رسمی کشور هستند که تامین و تدارک آنها دچار مشکل شده و نبود و کمبود آنها در بازار دارویی مشهود باشد.
همزمان ثبت دائمش اگر کمبود باشه بهش میگیم برو انجام بده، میره پرونده از کارخونه تولید کننده میگیره، فوریتی رو از خود کارخونه نمیرن بگیرن. میدونید مثلا فرض کنید این یه کارخونه است که داره این شربت رو میده، اگه بخوای بری ثبت کنی خیلی طولانیه، این کارخونه نماینده داره، به نماینده هاش داره میفروشه، فوریتو میرن نماینده هاش میخرن سری میارن، ولی ما اینجا باز آزمایشا رو انجام میدیم. این برای این هست که اتفاق میفته، معمولا آخرین مرحله است. مثل میگن شما تا میتونی ورزش کن، بعد ورزش نکردی میگن رژیم غذایی تو رعایت کن، بعد نکردی میگن دارو بخور، بعد دارو نخوردی میگن حالا برو بایپاس کن. خب این مسیری که عرض کردم فوریتی آخری است، یعنی ما آخرین مرحله به این میرسیم که نیاز بشه ما دیگه دارویی تولید کنندش نتونه تولید کنه. معمولا هم اینایی که تولید داخل نداره ثبتیاش میارن، داروهای محله فوریتی میرسن که یا تولید داخل داشته تولید کنندش به مشکل خورده، مثلا اتوکلاوش خراب شده، نمیدونم ماده اولیه‌اش جواب آزمایشش مثلا منفی اومده، دوباره بخواد سفارش ماده اولیه جدید بده بره بیاد زمان بره، اینا از مسیر فوریتی میدن، برای همین بهش میگن مسیر فوریتی، حالت امرجنسیه.
مراکز فوریت‌های دارویی در صورت ارائه قیمت ارزی کمتر نسبت به قیمت داروی رسمی ثبت شده مجاز به واردات دارو از همان منبع و یا عمده فروشی‌های توزیع کننده همان دارو پس از تصویب توسط کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو هستند.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم. آقای دکتر سهرابی، ابتدای امر صحبت شما رو شنیدیم، واقعا مبنای محاسباتیش خیلی کارشناسیه و خب چند نکته رو هم آقای دکتر شریف‌نیا متذکر شدن، اینکه حالا این فوریتی خب چقدر میتونه متفاوت باشه، محصولی که باید جمع‌آوری بشه و حجمی که باید جمع‌آوری بشه برای واردات، و اینکه وارد کنندگان واقعا این جور موارد وارد کننده چه جور وارد کننده ایه.
منم با فرمایشات بسیار موافقم، کاری تیپ شناسیشو فرمودن، ولی یه قسمتی که پرداخت سریع و فوری مطالبات مرکز درمانی داروخانه و شرکت پخش و بعضی پولات در مثلا برنابوس و بخش اون دولتی بلوکه شده و باعث عدم نقدینگی شده، عدم عرض مناسب، عدم به هنگام مثلا توزیع عرض شده نقدینگی و توزیع رو دوشان مشکل سرم برای توزیع کننده هم برای تامین کننده این و شریان عرضی زنجیره تامین رو مثلا به قول معروف مورد فشار قرار داده، اینو که میشه حل کرد، این که به قول معروف به حال بحث دینامیکه. شما
میخواستم اصلا به این صورت مطرح کنم، ببینید یک شرایطی هست که غیر قابل اجتنابه، یعنی اصلا بالاخره همه جا هر چقدر که نظام سلامت هم پیش رفته بشه مواجه میشه با شرایط خاص. یه شرایطی هم هست که براش باید راه حل پیش بینی بشه. الان ما اون مشکل اصلی که برای واردات فوریتیمون مطرحه به نظر میرسه که همین اتصال حلقه های تأمین، تولید، حالا محاسبات که باید از نظر سازمان غذا و دارو، خود وزارت بهداشت، نظام سلامت اتفاق بیفته. به نظر میرسه که این اتصالی که باید نهادها و سازمان مختلف نسبت به هم داشته باشن اینجا مشکل هست.
ما مشکل تحریم داخلی خیلی بیشتره، یعنی شما قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌هایی که در بانک مرکزی، در بانک مثلا بکنم عامل و برنامه بودجه، اینها چیزایی هستش که باید به سمتی بره که دچار بالندگی تولید و صنعت داروسازی کشورمون بشه. اونجا در حال یک ترمزایی به وجود میاد که مشکلات رو برای صنعت داروسازیمون و تجهیزاتمون زیاد خواهد کرد. من بحثم اینه که این فاکتورها رو میشه بله شما فرمودید، ولی یه سری عوامل هستش که عوامل بیرونی هستن که دستمون نیست، ولی خب عوامل درونی بیشتر آسیب داره، ترمز بیشتری برای تولید مثلا بکنه یا موانع بیشتری برای تولید به وجود آورده. این رو ما بحثه بله، من هرچه که تولید کیفیتش بد باشه باید از اون گذر کرد، یا که کفایت نمیکنه مقدارش باید مثلا بکنه بحثه خیلی هم نباید سیاسفید این موضوع رو دید. و حالا اگر دیدیم که مردم دچار اضطراب میشن و نگرانی براشون میاد، ما هدفمون تمام تلاش می‌کنیم این تولید تأمین داره به سلامت مردم آسیب نزنه. ما بحث فوریتی رو اونجا می‌پذیریم، ولی وقتی که الان داریم که در بخش‌های عمومی و دولتی پول اون بلوک شده، در وقتی نقدینگی وجود نداشته باشه، باعث شده که مثلا شرکت یا هم بحثی که خدمت هستم قیمت واقعی و صحیح دارو و تجهیزات رو مثلا لحاظ نکنن، شرط با قیمت دستوری که تولید می‌کنه هم که فرمودید بره به سمت اینکه ما وارد بکنیم. اینجا رو میشه مثلا بشه حرفای تولید کننده رو گوش داد، اون قیمتی که آورده و اون شرایطی که آورده استعدادش و مستنداتش رو دید و براش مثلا عرض و کار بانکی رو انجام داد، تصدیق کرد یا متوجه به بخشنامه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر سهرابی، فرصتتون در اختیار رادیو سلامت قرار دادین و شنوندگان عزیز ما با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
آقای دکتر شریف نیا، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم کمتر از
من یه نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید در مورد واردات اصلی رو بذاریم در تصمیم گیری هامون، و اون این اصل اینه که وظیفه سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت تامین داروی مردم، یعنی تامین دارو. ببینید مهمتر از اینه که فرایند واردات حالا چه به صورت سطحی چه به صورت فوریتی خوب هست یا نه، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. آن چیزی که لازم است برای تامین داروی مردم باید انجام بشه. یک زمانی عرض می‌کنم مثلا در مورد تامین سرم کشور به مشکل خورد و خود مصرف سرم در کشور به هر دلیل مثلا گفته میشه به دلیل اینکه تعرفه‌های پزشکی غیر واقعی بوده و خب تجهیز در واقع غیر منطقی توی حوزه یا حوزه دیگه انجام میشه، مصرف کالا میره بالا. وظیفه سازمان غذا دارو اینه که این بیاد در واقع تامین کنه، حالا اگر میتونه به صورت ثبتی، اگر نه به صورت فوریتی. اصل این ماجرا اینه. حالا یه نکته هم در واقع میون بگم، در قانون هفتم توسعه کشور یه بندی اومده که وارد داروهای فوریتی باید به نظر باشد که 1% بازار به صورت بازارداری کشور از طریق داروهای فوریتی انجام شد. ببینید این قاعده نمیتواند باشد، یعنی شما در بعضی از موارد مشاهده میکنید که به هر دلیلی افزایش مصرف، تعطیلی خط، مجبور داروی مردم رو تامین میکنید به هر روشی که ممکن است. بهتر اینه که داروی ثبتی بیاد، بهتر اینه که تولید کننده بیاد، ولی اگر نیامد داروی مردم اولویت داره.
یعنی
ما نمیتونیم یه قاعده کلی بذاریم. همونطور که حالا خودتون هم فهمیدید این موضوع یک سیاست بسیار چند وجهیه و عوامل در واقع اثرگذارش خیلی خیلی زیاده. گاهی اوقات دوستان که در حوزه در واقع خارج از این فرایند تصمیم گیری هستن، گاهی در واقع یک سری قاعده کلی میگن میدن و این قاعده کلی قابل اجرا نیست، یعنی خودشون در اجرا باشن چون اولویت تعمیر داره مردم حتما دچار چالش میشن.
گاهی حتی واقعا به نظر میرسه تصمیم سازان ما در مقاطع زمانی مختلف با توجه شرایطی که پیش میاد در کشور از نظر اقتصادی اجتماعی سیاسی حتی ممکنه که همون تصمیم گیری هایی که در سالهای قبل اتفاق میافتاده اونها هم نیاز باشه که یه تغییراتی براش در نظر گرفته بشه. حالا این رقم من نمیدونم مبنای محاسبش چی بوده و هدفش چی بوده، اینم که شما میفرمایید کاملا منطقی. سپاسگزارم آقای دکتر شریفی، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید و با شما خداحافظی میکنم. ممنون، خدا نگهدارتون.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی، مخاطب خاص.
همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، واقعا در این فرصت کوتاه ما به همین میزان اکتفا میکنیم. گریزی بود در حوزه واردات فوریتی و ببینیم که مبنای واردات فوریتی چی هست و تأثیرش بر تولید. خیلی سپاسگزارم که به ما گوش کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش های روز آموزش می دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب،
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ، مجهز به ترموستات، گرمایش سریع و ایمن، راندمان حرارتی بالا، بخاری گازی فندار، محصولات گرمایشی انرژی. تلفن 61 444.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
نوآوران ضیافت اسپادانا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادانا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادانا، تحولی در پخت انواع کباب.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران، رج به رج هر شانه زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. اینک در تهران سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی
جا و سرزمین موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه